بسم الله الرحمن الرحیم. سال 34 سمینار علمی با موضوع عملگرایی در آموزش و پرورش با ارائه مهندس محمد صادق حامدی. تاریخ 27 دی ماه 1401. کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 134 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع عملگرایی در آموزش و پرورش و با ارائه جناب مهندس محمد صادق حامدی. این سمینار در مجموعه سمینارهای با موضوع تعلیم و تربیت قرار میگیره و به لطف خدا 13 سمینار در حوزه این موضوع هست و جناب مهندس حامدی هم معرف حضور سروران هست که هم به واسطه تجربه شغلیشون به عنوان یک معلم در مجموعه آموزش و پرورش، هم به واسطه مطالعات و پژوهش‌هاشون در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت زمینه آشنایی با این موضوع رو داشتند و دارند و در حوزه‌های مختلفی از این موضوع ارائه هایی از ایشون داشتیم. امروز هم با موضوع عملگرایی در آموزش و پرورش در خدمت ایشون هستیم. در قسمت اول سمینار تا حدود 30-40 دقیقه ایشون ارائه خواهند داشت و بعد انشاءالله در فرصت باقی مانده به گفتگو خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. با هم جمع‌خوانی کنیم سوره مبارکه عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو شاکریم بابت این توفیقی که داریم بتونیم یک سمینار دیگه با موضوع تعلیم و تربیت داشته باشیم و همینطور که استاد سعیدی فرمودن به عدد 13 سمینار در واقع موضوعی در تعلیم و تربیت رسیدیم. از اونجایی که ما در سمینارهای قبل موضوعاتی که داشتیم یکیش مربوط به باغ افلاطون بود و به نوعی میشه باغ افلاطون رو نماینده ای از جریان فکری ایدئالیسم گرفت که افلاطون بوده و کنارش ارسطویی مطرح میشه که اگر اشتباه نگم نماینده رئالیسمه در بحث‌های فلسفه تعلیم و تربیت. و بعد کتاب امیل رو ارائه دادیم و البته دو تا سمینار با موضوع روسو به نوعی داشتیم که جریان طبیعت‌گرایی رو در آموزش و پرورش ارائه دادیم. امروز میرسیم به یک مکتب فلسفی دیگه به نام پراگماتیسم یا عملگرایی و میشه گفت این مکتب عملگرایی توی این دستبندی های حالا اگر بشه گفت معروف و متداولی که مثلا در این کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته آقای جرالد ال گوتک اومده که کتاب درسی هم هست در کشور ما سال هاست، این در واقع مکتب فلسفی رو میشه گفت به نوعی جز آخرین مکتب های فلسفی است که بهش اطلاق مکتب میکنن و از این به بعد بیشتر آراء تربیتی میشه. یعنی مکتب‌های منظم پشتوانه فکری خیلی قوی قدری که بیان بگن اینها نظاممند کار کردن مرتب تکرار میکنه آقای گوتک تو این کتاب نیستن و این جریان خیلی هم تأثیر عملیاتی داشته در جوامع بشری و در کشورهای مختلف که یک بارقه هایش به ایران هم رسیده و اهمیت خاصی داره عملگرایی در حوزه آموزش و پرورش به این معنا. حالا شاید این کلمه و عنوان یه مقداری کشتابی هم برای بعضی ها ایجاد کنه که شاید منظور ما نگاه عملگرایانه به آموزش و پرورش بوده تو این سمینار. اینجا دقیق تر من بگم نگاه ما به این عنوان یعنی بازخوانی مکتب فلسفی پراگماتیسم در آموزش و پرورش و اثری که در آموزش و پرورش داشته. آقای جان دیوی به عنوان یکی از بزرگان این مکتب فکری جمله‌ای را آورده، اینجا ازش میارم. چون میگه تداوم حیات تعلیم، حالا تو پرانتز من گذاشتم و تربیت، از راه بازسازی مداوم تجربیاته. میگه اصلا این تعلیم و تربیت بخواد شکل بگیره باید مدام این تجربه ها رو برای انسان ها بازسازی کنیم که تعلیم و تربیت اصلا جریان بده، حیات داشته باشه. رشد همه ظرفیت ها و استعدادها در یک فرد است که او را قادر می سازد احساسات خود را کنترل کند، به امکانات خود را برآورده سازد. یعنی میگه همه این رشد انسانی از طریق رشد همه ظرفیت ها و استعداد هاش هم است. وقتی این رشد حاصل شد، این انسان به خود کنترلی میرسه، خودش میتونه موقعیت خودش رو شناسایی کنه، میتونه در آزادی که قرار گرفته خودشو نسبت به اجتماع کنترل کنه، هر کاری نکنه و چیزای دیگه. حالا این یه جمله از ایشون بود. اینم اگر بخوایم یک آشنایی پیدا کنیم با این عنوان پراگماتیسم یا عملگرایی، پراگما از کلمه یونانی به معنای کار و تمرین و عمل یا فعالیت. این فلسفه خواستگاهش امریکاست، مربوط به قرن بیستمه با این عنوان و این شکل. رویکردش هم یک رویکرد عملی هست که دقیقا practical approach، کلمه تبدیل ترجمه شدهش میشه رویکرد عملی، با گرایش عملی کار کردن، کار یدی کردن، حتی به نوعی کار دستی کردن. حالا توی کتاب آقای دیوی بیشتر این کلمه به کار داره. یه نکته رو همینجا میگم، باز هم خیلی دوست دارن در توضیح این مکاتب غربی ها، چون جزء مکاتب غربیه دیگه، این اتصالشون رو یه جوری به یونان حفظ کنن، یعنی این سلسله تسبیح رو نگه دارن به اون سلسله های گذشته، در حالی که وقتی انسان دقیق نگاه میکنه خیلی هم الزاماً اتصالات قوی وجود نداره، ولی اینا خیلی سناریو سازی خوبی میکنن، یعنی تاریخ میسازن در بیان این مطالب که ما فکر کنیم انگار این حاصل مثلا قرنها حرکت علمی غربه که یک باره مثلا اومده اینجا، حالا در امریکا و اون نظام جدیدی که در امریکا از نظر اجتماعی شکل گرفته بوده و اون جریانهای سنتی شدن و غیره، در قرن بیستم حالا اینجوری خودشو نشون داده. من اینا رو زوم کنم که اینجا بهتر دیده بشه. من عمدن اینجا از اعداد یونانی استفاده کردم. جایگاهش توی مکاتب، گفتم از ایدئالیسم، اگر طبق کتاب آقای گوتک اینو دارم میارم این ترتیبو، میان تو دستبندی ها میگن اول ایدئالیسم به افلاطون برمیگه، بعد رئالیسم، در واقع یه لول اون اعتقادات ماورایی ایدئالیسم کم میشه، میشه ایدئالی رئالیسم، واقع گراترن. بعد میاد با مسیحیت تلفیق میشه، میشه رئالیسم خدا باورانه. در واقع میاد نظم فلسفی یونانی در کلیسا اعمال میشه، رئالیسم خدا باورانه. و بعد اسکول هاشه اسکولاستیک و اینها میشه، عنوان اسکول دقیقا مال اینجا. بعد طبیعت گرایی روسویی مطرح میشه در این سیر و بعد عملگرایی که به دیویی خیلی مرتبط شده، معروف شده، در حالی که افراد دیگری هم درش نقش دارن و بعد ادامه داره، همچنان هم چیزهای دیگه داره میاد. این جایگاهش در سیر مکاتب فلسفی غربی، بازم تأکید. بزرگانشون اگه بگیم، بزرگان و کسانی که کوشش کردن در این زمینه در عملگرایی، اول از همه میشه ریشه‌شو در آقای چارلز اسپرس دید. میبینید که ایشون قرن 19 20 ویلیام جیمز هست و بعد جورج هربرت مید و دیگه در اون زرد شده جان دیوی که اوج قله این بحث هاست، بعدش با افرادی مثل آقای ویلیام کیل پاتریک ادامه پیدا کرده مطالب که به نوعی شاگرد جان دیویه، ولی سیرهای بعدتری هم داره که حالا در آخر به اونا اشاره میکنن. این خود پراگماتیسم دقیقا این افراد رو درش شناخته. پراگماتیسم به عنوان یک فلسفه عملی مطرح میشه. مثلا میگن فلسفه اگر به کار نیاد به درد نمیخوره، یعنی فلسفه های انتزاعی رو میخواد یه مقداری کنار بزنه، به همین خاطر میخواد یه ذره اون مفروضاتی که قبلا مطلق شده، مطلقهای فلسفی قبلی رو کنار بذاره، بیاد اینا رو عملیاتی کنه، بیاد بگه ما باید بیایم ببینیم این مطلبی که داریم میگیم چقدر کاربرد داره، چقدر اثر بخشی داره، اون وقت میپذیریم، اون وقت باهاش کار میکنیم. یه مقدار این نگاه درش هست به عنوان یک فلسفه عملی که میگه در مقابل اون انتزاع هاست. بیشتر هدفش چیه؟ توسعه اگه در حوزه آموزش پرورش ببینیم، چون ما اینجا بحثمون خودمون فلسفه دقیقا پراگماتیسم نیست، اصلا در آموزش پرورششه، اثرش در آموزش پرورش. ولی خب ناچاریم یه گذر به فلسفهش هم میکنیم برمیگردیم. هدفش در آموزش پرورش میگه میخوایم توسعه بدیم کارایی دانش آموز رو از طریق اینی که دانش آموز فعال بشه، فعالیت بکنه، تجربه کسب کنه. اگر قراره باغبانی یاد بگیره، بره واقعا تو مدرسه باغبانی کوچیک رو تجربه کنه. به این شکل داره تجربه گرایانه باهاش کار میکنه. میخواد از اون دروس نظری یه ذره فاصله بگیره، به دروس عملی ببره، به حرفه ببره افراد رو. بعد میگه آموزش باید بیشتر هم حالا امثال جاندی رو کودک متمرکزن و بعد بزرگ سال. آموزش هم باید کودک را قادر سازد تا مشکلات روزانه خودش رو حل کنه. یعنی همین الان بتونه مسئله روزش رو درک کنه، مسئله رو محور قرار بده، روش حل مسئله رو پیدا کنه و پرابلم سولوینگ رو انجام بده، مسئله رو حل کنه. دقیقا پرابلم سولوینگ اینجا مطرح میشه، حل مسئله از اینجا میاد این کلمه. و به نوعی میگن این یک نوع فلسفه کارم هست، یعنی کار چون کار درش هست، فلسفه عملیاتیه. و بعد میگه که فعالیت و اون اکتیویتی در مرکز تمام فرایند آموزشیه، همه فرایند آموزشی باید بر مرکز فعالیت بشه، نه در مرکز مثلا کتاب خواندن، نه در مرکز ساکت نشستن دانش آموز، نه در مرکزیت دانش آموز خوب مثلا مظلوم بار آوردن. این نگاه رو دیگه نداره، میگه اتفاقا ما مدرسه ای میخوایم که دانش آموزاش فعالترن، پرشورترن، هیجان کار جمعیشون بیشتره. این دقیقا خلاف نظم و انضباطی است که در مدارس سنتی جریان داشته. خب یه سری اصول اساسی اینا دارن، مثلا به عمل و تجربه خوب اهمیت میدن. من معادلای انگلیسیش هم این برآوردم، حالا میگم اینا از کجا اومده آخر این اسلاید. به تغییر اعتقاد دارن، یعنی مدام میگن ما مطلق فلسفی نداریم، یه چیزی نداریم که ثابت مونده باشه. همان گونه که اجتماع در حال تغییره، تعلیم و تربیت هم تغییر میکنه، مطلقهاش هم تغییر میکنن، مطلق دیگه متغیرن، ارزشها هم تغییر میکنن. جامعه رشد سنتی کرده، باید دانش آموزی پرورش بده کنی که با این اجتماع سازگار بشه. جامعه به شکل دیگری داره حرکت میکنه، بازم ما باید دانش آموز رو جوری پرورش بدیم که با اون ارزش ها سازگار بشه و به ارزش های دائمی دیگه اعتقادی به نوعی میشه گفت ندارن. بر آزمایش تأکید میکنن و بسن به همین خاطر بعضی وقتا به این فلسفه فلسفه عملگرایی یا آزمایشگرا هم میگن. فلسفه عملی پرکتیکال یک فلسفه انسانگرایانه هم هست، یعنی انسان هم درش خیلی مهمه، محوره. این گفتم اینو توضیح میدم اینجا. من راستش برای آماده کردن اسلاید هام این دفعه ایده خلاقانه به خرج دادم، زدم به انگلیسی توی گوگل، گفتم خب این یه چیز جدید نیست این بحث ما، که حتما خیلی ها براش خیلی کارا کردن. به انگلیسی زدم این اسمش چی بود؟ فلسفه پراگماتیسم. آره پراگماتیسم این ایژوکیشن. بعد آخرش هم کامپیوتری دیگه، PPT یعنی پاورپوینت، فایل پاورپوینت. بعد از یه سایت خارجی خیلی با کلاس دانشگاهی یک اسلاید آماده گرفتم، بعد خیلی جالب بود. وقتی بازی هم اولش نمیشه بود بسم الله الرحمن الرحیم، ولی بقیهش انگلیسی بود. این خیلی برای من جالب بود، حالا وقتی تموم شد اصلش هم نشونتون میدم. بعد شروع کردم مصدقا لما بین یدی ولی مهیمن علی، به روش قرآنی اینو مهیمنش شدیم، اصلاحش کردم. یعنی خیلی چیزا که می‌بینید تو این تغییر پیدا کردن نسبت به اصل، ولی اینجا از اون جایی که من اصلو نگه داشتم، چون حالا آخر میگم من یه جایی نظرم مخالف این حرفاست، یعنی نگاهم اینقدر صفر و یک نیست به این مسئله. آره اینم بگم، چون من تو کلاس‌هام وقتی اسلاید فقط هیچ اسمی نداشت، خیلی اوپن سورس بود، هیچ اسم و رسمی نویسنده و سولید کنندش نداشت، هیچ رفرنسی هم نداد که اینا رو از کجا میگن. خب این اصول اساسیشون ادامه داره. یکی دیگه میگه به زمان حال ما اعتقاد داریم، پرزنت، یعنی همین الان دریاب. آینده و گذشته رو دیگه هرچی بوده بلشون. گذشته هم اگر تاریخی داریم، ابزاری است برای ساخت الان، باید ازش استفاده کنیم، الان خوبی بسازیم، آیندم که نیومده. باور به نقش تعامل و محیط در رشد، میگه این اجتماع خیلی تأثیر داره در رشد، محیط خیلی مهمه، تعامل بین افراد که در مدرسه کاملا میگن اجتماع کوچیکی هست، خیلی مؤثره در اون حضور افراد در اجتماع بزرگتر در جامعه. یه کسی مثل جان دیوی خیلی اعتقاد عمیق به دموکراسی داره، به معنای واقعی کلمه، نه به معنای آزادی هایی که ما فوری الان تو ذهنمون میاد، نه به معنای این که انسان واقعا آزاد است، آزاده که خودش مسیر رشدش رو انتخاب کنه و باید آزادانه تحت تعلیم و تربیت این استعدادها شکوفا شود که به اون خود کنترلیه برسه انسان، ولی هیچ کس نباید مجبورش کنه که چون من مجبورت میکنم این محتوا باید بره تو مغز تو، اینو مخالف اصل آموزش میبینه. تأکید خاصی بر وسیله داره نسبت به هدف، نه هدف، در واقع هدف وسیله رو اینجا توجیه نمیکنه، به عکس میگه باید برای رسیدن به هر هدفی وسایل خوبه هم انتخاب کرد و نه به هر قیمتی به یک هدف حتی خوب بخوایم برسیم. این چیزاییست که میگن متافیزیک یا علم یا علوم معقول به عنوان اینا میگن به عنوان حوزه‌ای برای تحقیق فلسفی رد میکنن. واقعیت رو تجربه حسی فرد تعیین میکنه، یعنی به حواس خیلی اهمیت میدن و میگن انسان نمیتونه چیزی جز اون چیزی که حس میکنه رو درک کنه. هر نتیجه‌ای که ما در مورد زندگی پس از مرگ میگیریم صرفاً حدس و گمان است، به هیچ ارزش معنوی یا ماورایی اعتقاد نداره. اینا رو من ترجمه کردم عیناً از این پاورپوینت. این خیلی مهمه. این شناختیه که در ایران هم نسبت به عملگرایی این شکلی شناخته شده و ما میشناسیم. یه چیزی شبیه به شناختی که نسبت به داروین داریم. کلاً داروین رو یه شخصیتی می‌دونیم که هیچ اعتقادی نداره، یعنی آدم ملحدی میشناسیم. ارزش شناسی که اینا دارن در این فلسفهشون، ارزش های سلسله مراتبی رو رد میکنن. میگن این سلسله مراتب منجر میشه که این وضعیت موجود در واقع حفظ میشه و پیشرفتی حاصل نمیشه. وقتی که همه چیز از یک بالا دستی که مطلقه حکم میشه و این ارزش حساب بشه در جامعه، اون وقتی مانع رشد و پیشرفته. یعنی افراد سطح پایین نمیتونن اصلا دیگه ابراز وجودی بکنن. و بعد مقابلش میان آزمایشگرایی رو در ارزش گذاری میپذیرن بر اساس ترجیح‌ها، کمبودهایی که در اجتماع هست، امیالی که افراد دارن. میگه چون شخص به چیزی علاقه پیدا میکنه میره یاد میگیره تا آخر پاشن وای میسه دنبال هم میکنه، ولی وقتی این به زور به هر علتی بخواد برش حاکم بشه نتیجه رشد و پیشرفت نداره. و در نهایت بازم تاکید بر ضرورت پذیرش دموکراسی به همون معنایی که توضیح دادم. میگن که جوامعی که بر مبنای طبقه نژاد، اینا دیگه من این دو قسمت رو از کتاب آقای گوتیک آوردم، اونا از اون اسلایده بود. جوامعی که بر مبنای طبقه، نژاد، جنسیت، قومیت، اینا تفکیک ایجاد میکنن در آموزش، در دسترسی ها، اینا فرصت رو برای هوش و غنای اجتماعی میگیرن از افرادشون و در واقع این مغایر با اون نوع زندگی طبیعی انسانه که فارغ از اینها انسان‌ها با هم زندگی می‌کنن و زندگی گروهی انسان‌ها که آحاد مردم مشارکت دارن، این با اونها مغایرت داره، در تناقضه. از طرفی هم اون نگاه اجتماعی خیلی دارن، لیبرال نیستن. دیوی به شدت خودش جز مخالفین لیبرال های در واقع کلاسیکه که همه چیز رو منافع شخصی میبینن. این خیلی اتفاقا داره در اون جامعه لیبرال آمریکایی نگاه اجتماعی رو ترویج میده، یعنی اجتماع رو میاره وسط و میگه حرکت اجتماع خیلی مهمه، یعنی حاصل مدرسه باید خروجش یک اجتماع خوب بشه، خیلی به منافع شخصی الزاماً فکر نمی کنه، در حالی که فردم مهم هست. و میگه انسان ها شرکای اجتماعی هن، اینا چون با هم شریک اجتماعی هستن پس باید بیان اهدافشون رو گروهی تعریف کنن و گروهی هم حل کنن. حالا تو مدرسه آزمایش میکنن، تو جامعه میرن همونو به عنوان مسائل اجتماعی حل میکنن دیگه رسما. اینام دوباره مثلا آقای گوتیک وقتی اینا رو میگه، میگه من بر اساس عقاید آقای دیوی دارم اینا رو میگم، نه اینکه یه جایی آقای دیوی اینا رو خط به خط نوشته باشه، اینجوری نیست. اهداف آموزش از نظر میشه گفت بازم جان دیوی به عنوان مبدع این حرکت یا محور اصلی، اینه که همه حرکت باید بر مسیر توسعه طبیعی و رشد استعدادهای فردی باشه. میگه اصلا جز رشد، در واقع هدف انحصاری تعلیم تربیت رشده، جز رشد هدفی نداره و این رشد از طریق بازسازی تجربه ها مدام داره حاصل میشه. من دارم اینا رو سریع تر رد میکنم که این ساختاری هم که میبینید، ارزش شناسی، معرفت شناسی، اگر من حذف کردم اونا دیگه خیلی فلسفی میشد، برنامه درسی فلان، اینا ترکیب هایی است که در فلسفه تعلیم و تربیت برای معرفی یک مکتب فلسفی دارن این دسته بندی ها. من از خودم اینم نیاوردم. در برنامه درسی میگه که گفتند، اینو من نوشتم گفتند، یعنی اینجوری میگن، ولی وقتی شما کتاب‌های دیوی رو مثلا خودشو بخونید اینجوری نیست که اومده باشه مثلا بگه باید جغرافی درس بدید، نه اینجوری نمیگه. میگن که اینها موضوعاتی مانند زبان، بهداشت، تاریخ، جغرافی، فیزیک، ریاضی، علوم، علوم خانگی مثلا برای دختران، کشاورزی برای پسران، اینا تو قدیمی میشه احتمالاً، باید در برنامه درسی گنجانده شود. این یه نظره دیگه. حالا من اینجا یه مقاله دارم به اسم از آقای خسرو باقری، دقیقاً میاد میگه نسل جدید این عملگراها معتقدن که دیو اینا به زبان اهمیت نمیدادن. این دقیقا نقطه مقابل این مطلبی که گفتن اینا، اینقدر اینا هم خودشون با هم در تناقضن. دروس علوم اجتماعی میگه باید تو برنامه درسی باشه تا دانش آموزان شهروندان خوبی مثلا بشوند. هیچ وقت تو کتابا به این سبک امثال دیویی ننه، اتفاق اینا جز مخالفین نظری تدریس کردن های مطلق هستن که یه سری چیز محفوظات به ذهن بچه ها بره. مسئله مهم در شناخت این مکتب‌های فلسفی این جمله پایینیه که من نوشتم، که دیوی چنان گفت پس ما نتیجه میگیریم که چنین است. این توی نتیجه میگیریم ها مسئله ما داریم، یعنی غالبا ما رفتیم یک چیزی رو یه ملغمه ای ازش فهم کردیم به عنوان نظر اصلی مطرح کردیم، چون ما هم شرق بودیم، معمولا هم زبان با زبان اصلی این مطالب یکی نبوده، کسی هم حال مطالعه نداشته، هرچی گفتن به عنوان اون نظر اصلی غالب شده. در حالی که ما میشونیم بگیم در ایران عملگرایی رو واقعا فهم نکردیم. حالا من میگم چه بر سرمون اومد. اینا رو سریع بگم که این چیزای مکتبی شه. در واقع روش آموزش مبتنی بر فعالیت پروژه محوره، دوست داره پروژه بده و افراد حل کنن مسئله رو، مسئله رو بشناسه، نیاز رو بشن، روشش رو پیدا کنه و حلش کنه. ببخش. و بعد تجربه گرایانه است، یعنی این تجربه میشه دفعه بعد از اون تجربه قبلی دور استفاده میکنه، تجربه ها رو هم انباشته میشه و توان حل مسئله افزایش پیدا. معلم در این مکتب فلسفی دوست شاگرد، رهبری میکنه گروه های شاگردی رو برای حل مسئله، قرار نیست تحفیز کنه تو مغزشون، قرار نیست به جاشون حل مسئله بکنه، فقط میخواد رهبری کنه که اینا بتونن مسئله شون رو مسئله ایجاد کنه، مسئله حل. و معمولا سعی میکنه مسئله خواستگاش خود بچه ها باشن، یعنی در اصل معتقد به دموکراسی، آگاه نسبت به اجتماع، چون باید اینجا مسائلی حل بشه که بعدن این بچه‌ها در اجتماع بتونن باهاش مواجه شن، برن بزرگترش رو حل کنن. مثلا اگر ما کارخونه خودروسازی الان مسئله داریم، این میشه مسئله اجتماعی. معلم میاد اینو کوچیک شدهشو میاره تو مدرسه، میگه الان بیاد یه مثلا دوچرخه بسازیم، مثال ساده میگم، بچه‌ها دوچرخه سازی خوب رو یاد بگیرن، بعدن این وقتی رفت ایران خودرو ماشین بهتری میسازه. این میخواد این حرکت اجتماعی رو ایجاد کنه، این جریان. و میگه که نباید معلم شخصیت دانش آموز رو تحت شعاع خودش قرار بده، باید مستقل باشه. دموکراسی که میگه اینه، بذار اون با فاصله از خودش حرکت کنه و خودرأی هم نداشته باشه، که همینه که من میگم و بلاغه. مدرسه، نهاد مدرسه در این ساختار جایگاه مهمی داره، تعریف شده است کاملا، یک نهاد اجتماعی ایجاد کننده احساس وظیفه نسبت به جامعه باید باشه، جامعه مینیاتوریه، کوچک شده جامعه است، ابزار انتقال فرهنگ، یک جنین اجتماعی، حالا همه اسما رو میشه که تکرارم هست، ابزار دگرگونی فرهنگه. اگر ما میخوایم فرهنگ قبلی رو بیاریم و با تغییری که میخوایم برای آینده اعمال کنیم، میگه بیار تو مدرسه اینجا پرورشش بده، قبلی میاد تجربه میشه و بعد تغییر یافته فرهنگ جدید ایجاد میکنه، چون قرار نیست مطلقهای قبلی رو الزاماً نگه داره. در این حال هم نمیخواد یه دفعه همه چیز هم کنفیکون کنه دیگه. یه سری محدودیت‌ها شمردن برای این نگاه به آموزش پرورش، مثل کم توجهی به ارزش‌های معنوی. مثلا اومده گفته که خب دیگه کتاب‌های دینی و اینا نداریم دیگه، اصلا بذارید کنار. کلا نظام آموزش اسکولاستیک وقتی میگن یعنی وابسته به کلیسا رو نهی میکنن به نوعی. میگن که بر مادیات خیلی تأکید داره. شاید بشه گفت ترجمه بهتر یا عبارت بهتر این بودی که به مسائل مادی گرایش داشتن تا معنوی کلن. جایگاهی ناچیز برای ارزش‌های فرهنگی قائله توی این ایده. دانش انباشته شده در طول آثار گذشته رو میگن اینا نادیده گرفتن، اما رو ریختن دور این سوابق. روش پروژه رو اعتقاد دارن مخالفینش که به تنهایی کفایت نمیکنه پروژه محوری. بالاخره باید 4 تا کتاب هم باشه، یه عده درس بدن، اونا حفظ کنن، جواب بدن. میگه معلم رو خیلی ازش مطالبات حد بالایی داره، میگه مطالبات سنگین از معلم داره نسبت به این مدرسه. و اهداف آموزشی ثابتی هم نشون نمیده، یعنی خیلی اهداف آموزشی خاصی رو در نهایت نیومده بگه. من 4 تا هدف آموزشی مشخص اعلام میگه. میگه رشد به طور کلی، رشد هدف آموزشی ماست که استعدادها رشد کنه، ولی این نتونسته جزئیات رو بگن، مثلا چیزی ندارن انگار که گفته بشه. این شخصیت آقای جان دیوی در دیگه اواخر عمرش باید باشه با این تیپش، خیلی آدم فعالی بوده. من حالا ازش قدرشناسی کنم، این سوره عصر من واقعا به نیت جان دیوی خونه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، چون واقعا کوشش های این آدم ها نادیده نمیشه گرفت. کسی که بیش از 1000 کتاب و مقاله و نوشته و غیره در حوزه آموزش پرورش داشته و تا آخر عمرش کار کرده، که نزدیک 90 سال بوده، و تا آخر عمرش هر سوالی ازش کردن خودش با دستخط خودش جواب داده، یعنی هیچ فاصله ای نداشته. حالا فارغ از اعتقاداتش، فارغ از نگاهش، واقعا کار کرده، بی منت کار کرده. هر کشوری گفتن دعوتش کردن، به نوعی ژاپن، چین، امریکا که مقرش بوده در واقع، اروپا، هر جا گفتن بیا به ما کمک کن رفته. که ژاپن و شوروی و امریکا که خیلی ازش تأثیر گرفتن. این جمله رو ایشون میگه، میگه حضور معلم در مدرسه برای تحمیل کردن ایده های مشخص یا ایجاد عادت های بخصوص در کودک نیست، بلکه برای این است که به عنوان یک عضو اجتماع تأثیراتی را که کودک تجربه میکند انتخاب میکند و به او کمک میکند که به نحو مناسب با آنها پاسخ دهد در واقع باشه. این میخواد معلم رو اینگونه شخصیتی داره تعریف میکنه. قرار نیست معلم حکم کنه، زور بگه و از این کارا. اینم بگم، یک جریانی به وجود آمده به نام نو پراگماتیسم. نو پراگماتیسم یعنی جدید، که اصلا در ایران دیگه هیچ اسمی ازش نبوده و نیست، جز در همین مقاله آقای خسرو باقری اشاره کرده و حالا اونا که مطالعات علمی میکنن، در نظر اجرایی هیچ جایگاهی نداشت. که این افراد ریچارد روتری و ویلیارد کوین و هیلاری پاتن، من دیگه اسماشون نمیتونم درست، اینا جز شخصیت هایی هستن که دنبال نو پراگماتیسم نظریه های دیوی رو نقد کردن. مثل همین بحث زبان که گفتن ایشون به زبان اهمیت نداره، ما اهمیت میدیم و این موارد. یک نکته اینجا باید بگم که بحثم درست چیه، حالا ارتباطش هم با ما چیه، بحث غرب دیگه. ما معتقدیم، یعنی من سال 95 وارد آموزش پرورش شدم، دورهای من با این عبارت ها همراه بود. تا الان ما گرفتاره نظریه عملگرایی آقای دیویی بودیم، الان میخوایم اینو ترک کنیم به شناختگرایی آقای پیاژه منتقل بشیم. این عین عبارت هایی بود که من در اون دوره های بهش میگفتن بد به استخدام در آموزش پرورش در دانشگاه شهید رجایی که جزی از دانشگاه فرنگیان حوزه فنیه. در میدیدم در اون دوره هایی که آزمون داشت و دیگه 300 ساعت دوره دو ترم تحصیلی، این جزء جمله های کلیدی بود و برای من مونده. چگونه دیوی و حالا بگیم عملگرایی وارد ایران شده؟ میشه گفت یکی از اشخاصی که خیلی خاموش در این اثر کرده، آقای کتابش اینجاست، آقای عیسی خان صدیقه، که این پایان نامه‌ای بوده که بعد از دوره یک سالش در امریکا سال 1309 زمان رضا شاه، 1309 میره امریکا تا 1310 در دانشگاه کالیفرنیا، اونجا ایشون یه دوره یک ساله میبینه به دعوت اونجا، چون آدم سیاسی و رجل سیاسی علمی فرهنگی بوده و خیلی خدمت هم کرده با آموزش ایران. یک کتابی داره یک سال در امریکا، خاطراتشه به نوعی، و بعد میاد این تز دکتراش میشه که ترجمه شه این کتاب. این طرح دانشگاه تهران، این کتاب طرحی که الان میبینید خروجیش دانشگاه تهران، و بعد ایشون 6 دوره وزیر آموزش پرورش ایران بوده، عیسی خان صدیق اینقدر مهم بوده تا سال 1356 اینا فکر کنم دنیا میره. بعد آقای بروجردی ما رو نخنده. میخوام بگم این کتاب و فکر ایشون اگه کسی بخونه، من اینجا دیگه الان فرصت نیست به این کتاب بپردازم، داخلش شروع کرده همین بحث نگاه جدید، در واقع 1310 امریکا در موقعیتی است که افکار عملگرایی های دیوی خیلی جا باز کرده و داره کار میکنه، و اینها میان کتاب های اون رو میگیرن میارن و در ایران شروع میکنن در نظام آموزشی یواش یواش رواج دادن، ولی نه خیلی گسترده، چون ما داریم از یک آموزش سنتی به آموزش پرورش جدید حرکت میکنیم، و ایشون هم خیلی اسمی از آقای دیوی نمیاره، اصلا توی این کتاب ها نیست، اصلا جز استاداش نیست، چون سالی که ایشون وارد میشه دیوی از اون دانشگاه ایشون میره بیرون دیگه، خارج میشه. ولی آقای خسرو باقری که الان از اساتید دانشگاه تهران و بزرگان در واقع فلسفه تعلیم و تربیت، این جمله رو در این سخنرانیشون سال 93 میگن در بزرگداشت مقام دکتر علی شریعت مداری که از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن، ایشون میگه ما در ایران دیویی را از دستهای دکتر شریعت مداری دریافت کردیم و بیشتر به این نحو درک میکنیم که وی اولا دیدگاه واحدی داشته است و ثانیا حل مسئله مهمترین دستاوردش بوده است، دیوی، و ثالثا پراگماتیسم یعنی دیوی، و او به منزله پایان پراگماتیسم و به او به منزله پایان پراگماتیسم نگریسته میشود، در حالی که این هر سه دچار تحول شده است. این آقای دکتر خسرو باقری نقد میکنه این نگاه رو و چند جا میگه توی این سخنرانی، ضمن اینکه قدانی مقام دکتر شریعت مداری است رو به عنوان استاد ازشون یاد میکنه. بعد یه کتابی ما اینجا داریم به نام اصول فلسفه و اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعت مداری، در واقع ایشون یکی از پایه‌گذاران نظام آموزشی الان ماست، که ایشون همون که گفتم دیوی این چنین گفت ما چنین میکنیم اینجوری بوده، حالا با همه احترام به جایگاهش، چون من شاگردم به این اساتیدم، شاگردشون هم نیستم، ولی ایشون یک فصل دومی داره اصول از نظر دیوی، بعد میگه من خلاصه کردم دیوی رو، خلاصه همینو بخونید، خلاصه دیوی اینه. و این حرف دکتر خسرو باقری رو من فقط دارم میگم که عملا انگار ما دیوی رو و عملگرایی رو در ایران درست اصلا نشناختیم، درست اجرا نکردیم، و در سال 95 تصمیم میگیریم از یه چیزی که از یه مبدعی که قرار داریم و اصلا یه چیز ملغمه ایست و نشناختیم و درست اجرا نکردیم، به یه فضایی که هنوز درست نشناختیم و نمیدونیم چیه و دوباره مثل همین داریم میشناسیمش حرکت کنیم. نظام آموزش پرورش ما 70 ساله در این حرکت هاست. این حرف آقای مهندس چی بود؟ آقای سعیدی کمک سرما خوردم کلا حافظم پاک شده. اینو من یادم رفت فامیلش خیره. گفتن ما 70 سال از بزرگان آموزشی ایران بودن در جلسه‌ای در کتابخانه ملی که به دعوت سرکار خانم جبل عاملی ما رفتیم. خیلی آقای مهندس نفیسی گفتن ما 70 سال داریم تمام نظام‌های آموزشی دنیا رو در ایران آزمایش می‌کنیم. فقط آزمایش می‌کنیم، یعنی چون نمی‌شناسیم، نه درست میاد، نه درست شناخته میشه، نه درست حرکت میکنه. من اصلا در موقعیت تایید فلسفه عملگرایی اینجا نیستم، چون ما خیلی بهترش رو باید می‌داشتیم و داریم ولی استفاده نمی‌کنیم. ولی می‌خوام بگم مشکل مصیبت بیشتر اینجاست که اصلا ما نمی‌شناسیم این فلسفه ها رو با یک نگاه‌هایی که الان مثلا من چند تا عبارت رو خوندم کاملا عبارت‌های ایرانیزه بود. ایشون اعتقادی به خدا نداره، اعتقادی به باورهای ماورایی نداره، به معاد اعتقاد نداره، فوری یه بایکوت های اینجوری مثلا دیویی رو میگیریم انجام میدیم روش، بعد یک شخصیت ضد خدا ازش میسازیم که الان نماینده با تفکراتش داره تمام آموزش ما رو ملحدانه پیش میبره و حکم تکفیرش رو میگیریم، نظام آموزش رو باش عوض میکنیم. این بیشتر حرکت های سیاسیه، بیشتر حرکت‌های غیر علمی و غیر ساختارمند در نظام آموزشیه که مهمترین نظام یک کشوره، مهمترین نظامی است که داره آینده یک کشور رو می‌سازه. یومنون بالاخره یعنی اینه، یعنی اگه به آینده یک کشورتون ایمان دارید باید نظام آموزشیتون درست باشه. و خیلی جالبه که در کتاب آقای علی محمد کاردان، این کتابم خیلی کتابی سریز بینانه سیر حرکت غرب رو میگه، وقتی به دیوی میرسه من برام خیلی جالب، میگه دیوی که خیلی حرف دربارش زدم من دیگه کوتاه میگم میرم، در حالی که درباره بقیه مثلا درباره افلاطون کم حرف زدن، ولی ایشون چندین برابر توضیح میده. و این جالبه، به هر حال یک سوال میشه روش گذاشت. تنها کتابی که از آقای دیویی من تونستم به سختی پیدا کنم تو اینترنت و برای خودم چاپ کنم، ترجمهش البته انگلیسیاش هست، مدرسه و اجتماع سال 43 مهر 43 چاپ شده در ایران. این همون حرکت‌های خاموشه که میگم برای ورود دیویی به ایران. آقای ترجمه مشفق همدانی، ایشون میگه سالها پیش در دانشسرای عالی من شاگرد کی بودم که بهم گفت این کتابو ترجمه کن. اینم چقدر حواستون جمع بود عملگرایان، الان آزمایش کنم چقدر گوش کردی حرفا رو. من اصلا دو نفر رو کلا بیشتر نگفتم در تأثیر آمدن دیویی، نه یکیش هم جمعه مال بعد از انقلاب بیشتر. آقای عیسی صدیق، این شاگرد عیسی صدیقه در دانشسرای عالی، ایشون تو مقدمه کتابش میگه، حالا برای اینکه ببینید چقدر اینا مجذوب عیسی خانسه، حالا دیگه معروف به عیسی صدیق. من اینجاشو جالبه بخونیم ببینید، البته ما در برخورد با فرهنگ غربی چقدر هم یه دفعه‌ای وا میدیم دیگه. میگه من باورم نمیشد که بله، ببینید میگه با آنکه از دیر زمان به مقام شامخ مربی بزرگ امریکایی در دیوی در جهان تعلیم و تربیت نوین و نقش شگرف وی در ایجاد یک انقلاب میمون در آموزش و پرورش، واقعا انقلاب میمون، کلیه کشورهای بزرگ من جمله امریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن نیک آگاه بودن، با این همه میگه اینا اثر داشتن، اینا آگاه بودم، با این همه در حدود 15 سال پیش هنگام اشتغال به تحصیل علوم تربیتی در دانشسرای عالی، چون به تشویق استاد گرانمایه خود جناب دکتر عیسی صدیق به ترجمه نخستین آثار جان دیویی یعنی مدرسه و شاگرد و مدرسه و اجتماع پرداختم، هرگز تصور نمی کردم محیط تعلیم و تربیت ایران به این زودی آماده برای هضم افکار انقلابی دانشمند بزرگ امریکایی در جهان تعلیم و تربیت باشد و فرهنگی که از دیرباز اساس آموزشش کتاب و تخته بوده است، به این سهل و سادگی به اندیشه های گوهربار فیلسوف بزرگ امریکایی که کاملا مخالف با اصول تعلیم و تربیت قشری قشری جاری بود چنانچه باید توجه نماید. اما خوشبختانه در اندک مدتی استقبال حیرت انگیز از افکار دیوی اثبات کرد که بدبینی من مورد ندارد و ضرورت ایجاد یک انقلاب عمیق در کلیه شؤون تعلیم و تربیت ایران چنان اولیای امور فرهنگ ما را به جنبش در آورده است که پخش و ترویج اصول تعلیم و تربیت پراگماتیسم را به منزله یکی از استوارترین مبانی نهضت آموزش و پرورش در ایران تلقی می کنند. این وادادگی ها، این همونه که بعدن جلال و اینا میان کتاب غرب زدگی می نویسن. من نمیگم آید، من دیدید چقدر از دیوی تجلیل کردم، ولی این نوع نگاه هم خب نگاه جالبی نیست که یه دفعه همه چیز رو وابدیم بره. اول تا آخر تو این کتاب آقای عیسی صدیق، من این کتاب رو واقعا من این هر کنون از کتاب مجذوبانه خوندم. حالا این نسخه تمیزشه، اون نسخه دست منه دیگه، این دیوری تمیز نیم. ایشون در اول تاخش میاد ساعت درسی برنامه ها رو میده، مثلا میگه قرآن چقدر داره، مدام گوشه تیکه میندازه به آموزش قرآن در کودک در ابتدایی، میگه چه معنی داره چیزی یاد میدیم که مثلا معنیشو نمیفهمن به یه زبان دیگه، مثلا با همه که خودش آدم معتقد یا این آدمی نیست که بیاد بگه مثلا بی اعتقاد باشه. خیلی جاها از پیامبر اکرم خیلی یاد میکنه، یعنی خیلی جالب برخورد میکنه، ولی این سفر امریکاش وقتی آخرش داره از امریکا برمیگرده، اونجا اون دلباختگیش به غرب رو نشون میده و اون هیمنه صنعت غرب و پیشرفت چشمگیر صنعتی که اونا دارن و مثلا یه حالت چیز داره دیگه، مثلا یه دلشکستگی داره که داره برمیگرده ایران بعد از یک سال. آخر اون کتاب حالا دیگه یاد کردیم. یه نکته هم آخر میگم بعد دیگه بحثم تمام. ما بحثامون تو این زمینه واقعا مستاق چنین آیاتی است در کانون زبان قرآن. ما باید مطالب رو بگیریم و از جهت وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و مهیمنا من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم اما جاءک من الحق. یعنی ما تا این مطالب رو نیاریم و واقعا مصدقش نشیم، بعد مهیمنش نشیم و بعد برای حکم کردن نسبت بهش بر مبنای حق که قرآن عمل نکنیم، همین گرفتاری ها رو داریم. یعنی رفت و برگشت هایی در این نظام های آموزشی و غیره و غیره داریم که سرگردانیم، از این ور به اون ور، مثل توپ فوتبال از این به شوت میشیم به اون یکی، از اون یکی به اون یکی، خودمون هیچی نداریم، دستمون خالیه. حاصل اینه که ما نرفتیم سراغ معدن فهم و حکم درباره این چیزا و بتونیم با حکمی که خدا به حق بهمون میده با اینا برخورد کنیم. اون وقت میومدیم این آقای دیوی رو میگرفتیم، حرفاشو میشنیدیم، مصدقش بودیم، مهیمنش میشدیم، بهرمونو میبردیم. اما یه انسانی که داره یک فهمی از این نظام عالم میکنه، فکر کرده، اندیشه داشته، اینقدر دست خالی جلوی همه این افکار وا نمیدادیم. این نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. و اسلاید هم پرید، یک اسلاید دیگه هم داشتم. و قدردان روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم باشیم. واقعا در مجموعه کانون زبان قرآن ما خیلی باید قدردان روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم باشیم که راه ما رو به همین، یعنی این مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی، حالا من همون کتابش رو جا میندازم، مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا، این با چی میشه؟ با روش تحقیق موضوعی و غیره میشه که ببینیم موضوعاتمون رو در قرآن تحقیق کنیم، حکم خدا رو ازش بگیریم، فهم قرآن رو داشته باشیم، حالا میتونیم حرف بزنیم درباره این موضوع. السلام علیکم و رحمت. خیلی عفت.
خیلی سپاسگزاریم از مهندس حامدی با ارائه دقیق و مفصلشون از موضوع عملگرایی در آموزش و پرورش. حدود 10 نفر هم در آنلاین شرکت داشتن و ما رو همراهی کردن و میکنن. در خدمت دوستان حاضر و آنلاین هستیم با طرح و بحث، گفتگو، پرسش، پاسخ.
فکر کنم صدا میکروفونتون بسته است.
نه.
یه لحظه داره. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم که ما رو با این مباحث آشنا کردید. وقتی اهداف رو داشتید میخوندید، من همش یاد سند تحول بنیادی میافتادم. یعنی احساس میکنم در اهداف، خب همه مبانی و برحال اینها در مرحله هدف گذاری همه عالی و متعالی هن. ولی میخوام ببینم آیا نتیجهش چی شده؟ یعنی به یه تربیت یک نسلی رسیده که نتیجه رو ازش ببینن، یا اینکه آسیب شناسی کنن برگردن دوباره؟ مثلا این مرحله بعدی که گفتی، نیو پراگماتیسم، فکر میکنم حتما یه آسیب شناسی اتفاق افتاده که یه مرحله بعدش دوباره به وجود اومده دیگه. خیلی ممنون میشم اگه.
در حالا این میشه گفت قرن 20 که این نوع نگاه به آموزش پرورش ایجاد شده، با مخصوصا عملیاتی کردنش و خیلی ارائه های زیاد های دیویی جا افتاده در امریکا و حالا چند کشور دیگه خاص و بعد به جای دیگه رفته، اجرا هم شده. یعنی حالا این داستان اجرا یه داستان پیچیده ایه. فاصله است بین آن چیزی که سیاست مداران آموزشی که آموز نهاد آموزش پرورش دستشونه میان اجرا میکنن، با آن چیزی که اون واقعا مثلا دیوی نظرش بوده. ممکنه به اسم دیوی تمومش کنن که پشتوانه فلسفی به کارشون بدن، کما این که الان یه ده مثلا از این پست مدرن های جدید، در واقع اینا میشن مدرنیست، اونا میگن پست مدرنیست، معتقدن که مثلا آقای دیوی با این نظامی که راه انداخت منجر به این شد که در عمل خواسته اون حاکمان بیشتر اتفاقا عملی بچه‌هایی بار بیان که اون نیازهایی که اینا تو اجتماع دنبالش بودن و اینا بدن اونجا عملیاتی ابزارهای اونا بشن. ولی آیا واقعا ایده آقای دیوی این بود؟ نه، دیوی اصلا آدم آزاداندیشیه، میگه اتفاقا شاگرد نباید تحت تحکم سیستم سیاست مدار قرار بگیره، چون اصلا قرار نیست اون چیزی که مطلق حاکمان بوده و حتی جامعه بوده به جامعه بعدی منتقل بشه، اینا دوست دارن عوض کنن. این نوع نگاه دموکراتیک دیوییه، ولی خب در یه حدی هم اجرا شده. این میخوام میگم فاصله است بین اجرای آن چیزی که میگم. فقط اینا این غربی ها خیلی در تاریخ سازی، سناریو سازی اینها و اینکه بعد ما فکر کنیم اینا رو خیلی شیک، اینا پشت سر هم اومدن، این به اون پاس داد، اون به اون، مثلا ما چنان افلاطون چسبیده شده به قرن 20 که احساس میکنیم مثلا اینا با هم دیگه 100 سال فاصله داشتن، در حالی که اینجوری نیست. تو اون باغ افلاطون اونجا کامل این جریان یونان رو به نوع اینجا گفتیم و آقای دکتر لسانی هم بودن توی اون سمینار حضور داشتن، از کنار یک نکات تکمیلی رو در خصوص در واقع این بزرگ کردن افرادی مثل افلاطون و ارسطو اینها گفتن تو اون جلسه که ماندگار شد دیگه. این فرق میکنه به هر حال. در این حال حالا همان چیزی که بوده بازخوانی شده، به قولن نو پراگماتیسم ها اومدن تموم نشده و بعد جریان دیگه هم اومده. مثلا جان پیاژه رو که گفتم، آقای پیاژه شده یک، اونم یه آرای فلسفی خب مطالعه کرده دیگه، اینم دنباله اون بوده تو این سیر زمان که تونستیم اینا رو ثبت کنیم. قطعا افکار دیوی رو خونده، افکار نفرات دیگر رو خونده و خودش به ایده ای رسیده در این زمینه. و حالا اون هم ایدهش قویه، زور سیستم حاکمش هم هست که بیاد اینا رو پخش کنه. البته اون چیزی که پخش میشه بازم با آنچه که اصلا همیشه فرق میکنه. داریم
آقای دکتر پور محمدی هم در آنلاین دست بالا آوردن، دسترسی دارن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. اگر
سلام علیکم، حال شما خوب؟ الحمدلله.
سلام بر شما.
خیلی ممنون، متشکر. خدمت همه دوستان گرامی هم سلام عرض میکنم. خیلی عالی بود، خیلی تشکر میکنم از آقای مهندس حامدی. من خیلی وقت بود نمیتونستم تو این سمینارها شرکت کنم، امروز توفیق شد که این سمینار بسیار ارزشمند رو حضور داشته باشم. ما الان سال هاست که یه معضلی داریم در نظام آموزش پرورش و آموزش عالی، گسستی که بین جامعه و صنعت وجود داره و خب دیگه به در و دیوار خودشون رو میزنن برای ارتباط جامعه و صنعت، که دانشگاه ما داره راه خودش رو میره، کشاورزی و صنعت و جامعه ما داره راه خودش رو میره، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. خیلی جالب بود امروز. خب اگر ما واقعا حرفای آقای جاندیایی بوده سند آموزش پرورش و آموزش عالی ما اینجوری شدیم، اگه نبود دیگه چی میشدیم؟ یعنی میخواستم بگم که ما اصلا واقعا هیچ کدوم از حرفهای آقای جاندیایی رو بهشون عمل کردیم و شده سند کارمون تو آموزش پرورش یا نه فقط اسم ایشون وسط بوده. اینکه شما فرمودید آقای خان صدیق یا آقای شریعت مداری امثال ایشون که حالا ترجمه کردن به نوعی حرفهای آقای جاندیایی رو تحویل نظام آموزش پرورش دادند، آیا هیچ بهره‌ای برده آموزش پرورش ما از این مکتب یا این فلسفه یا نه اصلا فقط اسمی وسط بوده؟ ما و کجا و این عملگرایی کجا؟ این تفاوت و تناقض که وجود داره اگه بشه توضیح بدید ممنون میشم. ما الان واقعا به لحاظ خداییش امام حسینیش، ما کدوم مکتب، کدوم فلسفه از فلسفه های آموزش پرورش رو الان خدمت شما که دارم تبعیت میکنیم؟ پوچ نکنه نیهیلیسم پوچگرایی یا چیزی دیگه است؟ یعنی واقعا ما الان متوجه نمیشیم که نظامی که داریم در پیش گرفتیم چیه، اسمش چیه، چی اسمش میشه گذاشت روش؟ خیلی ممنون، متشکر، ببخشید لطف کردید از شما.
من در آوردیس
هره. یه زمانی در ترجمه آیه در واقع در فهم بگیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، آقای دکتر لسانی به من گفتن این فتنه میدونی یعنی چی؟ یعنی توپ فوتبال، یعنی باید دعا کنیم خدا ما رو توپ فوتبال این ظالما نکنه. و آموزش پرورش ما توپ فوتباله. گفتم آقای مهندس نفیسی، آقای سعیدی شاهد با هم بودیم تو اون جلسه، پیرمردی است در آموزش دیگه، اینا خاندانشون دانشگاه پلی‌تکنیک و غیره و غیره، اینا خروجی های ایناست که آرزوشون همین صنعت و دانشگاه بود که شد پلی‌تکنیک که نتیجه هم نداد، شد دوره همون که همه جا هست. این رو گفتیشون، بازم تأکید میکنم چون حرف ایشونه به عنوان یک انسان صاحب نظر ایشون میگه، من که صاحب نظر نیست. ایشون گفت ما 70 سال سیستم های آموزشی دنیا رو از هر جا هر چی اومده تست کردیم و بعد هنوز درست تست نکرده، ارزش گذاری نکرده، به بعدی داریم مرکز میکنیم، داریم میریم به سیستم بعدی. این من توی یه جمله اگه نظر شخصی ما بگم، یعنی آخرین جمله من اینه، اینها شروع بگم شاید یه عده‌ای با این طرح‌ها خلاصه برای مملکت سیستم نمیشه، برای اونا نون آب بشه، برای اونا نون آب بشه، ولی این نوع حرکت در نظام آموزشی جواب نمیده. رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای یک سال 95 یه صحبتی کردن در جمع دانش آموزان، ولی این بزرگداشت هفته معلم بود، خیلی جمله جالبی میگه ایشون. میگه ما اومدیم یک نظام آموزشی رو هی از قبل اومده اینو هی مقدس کردیم، هی همینجوری مثل موزه اینا رو موزه‌ای نگه داشتیم تا امروز رسیدیم. یعنی سال 1395، 6 سال قبله، باید سیستم در واقع نهادهای فرهنگی و وزارت آموزش پرورش ما بیاد اینو باز تعریف کنه بر اساس بوم خودمون، بر اساس نیازهای خودمون، بر اساس تعاریف خودمون باید بسازیم، نه اینکه بازم بریم از یه جای یه چیزی کپی کنیم بیاریم بر اساس اون تازه یه چیز متحول بخوایم درست کنیم، که بعد اونجا سند تحول رو میگن خیلی لطیف میگن، حالا نمیخوان اون عادت نداره ایشون دستاوردها رو، مثلا میگه سند تحول بنیادی ناموش پرورش به عنوان یک حرکت تحولی و یک شروع خوبه، که هیچ وقت هم شروع نشد، یعنی سال 1390 تصویب شده 1401 تازه حالا میخوان بیان شروع کنیم یا نه. و بعد ایشون اونجا میگه، بعدش میگه ما نیاز داریم که باز طراحی کنیم، یعنی سند تحول بنیادیتون هم رفتید از یه جای دیگه از قدیم کپی کردید آوردید، همون هم از پایه بر اساس بوم خودمون، بر اساس آنچه داشته های اسلام قرآن و غیره نساختیم، که در بهترین حالت از فلسفه است، یعنی بهترین حالت اثر فلسفی است که وقتی دنبال کنیم بعدم به یونان میرسیم. چرا جان دیوی یه جاهایی میاد میگه باید اون اسکولاستیک رو کنار بگذاریم، اون مدرسه در واقع وابسته به کلیسا، ما نمیتونیم بگیم ملحده، این انسان تو خیلی جاها میگه ما رشدی که من دارم میگم اینه که این عبارتش تو کتابش ها میگه این استعدادهایی که خدا در ذات ما گذاشته رو ما باید بتونیم به مرحله اجرا برسونیم، این کجاش این آدم بی خداه، خیلی خدا باوره، من نمیگم روشش درسته، ما همونم باید با احتیاط باش برخورد کنیم، ولی ما نیومدیم از بر مبنای آنچه داشته های اصلی خودمونه کار کنیم و بسازیم این سندها رو، و حالا امیدواریم که حل بشه دیگه. حرف آقای دکتر پور محمدی پاسخشون دقیقا اینه که نه، واقعا ما دیویی رو هم اجرا نکردیم، اگر دیویی رو درست اجرا، حتی غربیان من معتقدم درست اجرا نکردم، من معتقدم اونها روسو رو هم درست اجرا نکردن، پشت سر روسو قایم میشن سیاست مدارهاشون کارایی بکنن، ولی روسو رو درست، روسو یکی از کسانی است که اگر اعتقادشون واقعا روسو مدرسه نباید داشته باشن، مدرسه نباید داشته باشن. من یکی از چیزایی که میگم در فهم اینها ما غلط عمل کردیم، این آقای دکتر کاردان من واقعا خیلی شیفته شخصیتشم، خیلی آدم با علم با سواد و تاثیرگذار در اون فرهنگ ایران، ولی ایشون وقتی درباره روسو حرف میزنه فهمش از مسئله روسو 180 درجه مقابل روسوه، این روسو کتاب امیلیش کسی بخونه هیچ وقت این فهمی رو پیدا نمیکنه که ایشون پیدا کرده، روسو کاملا مخالف تعلیم و تربیتی است که به یک به قول خود کتاب روسو لله واگذار بشه، مربی واگذار بشه، میگه پدر و مادر، ایشون میگه روسو معتقد به آموزش مربی است، پدر و مادر نباید آموزش بده، بابا روسو خودش اونو داره میگه، شما اینو میگی. آخرش وقتی امیل میاد پیش روسو میگه من حتی آموزش فرزندمو به تو که بهترین مربی نمیسپارم، من از تو یاد گرفتم خودم به عنوان پدر و مادر به فرزندم آموزش بدم. آقای دیویی هم همینو میگه، میگه مهمترین رکن آموزش خانواده است و بهترین مدرسه مدرسه است که یک خانواده ایدئال رو پیاده سازی کنه. این کجا؟ چون در کدوم مدرسه میبینید که در ایران مخصوصا ما تونسته باشیم یک خانواده ایدئال ببینیم در یک مدرسه که حالا نظم پیدا کرده، هدفمند شده، بچه ها باری مثلا همینجوری توی خانواده بچه ها روشون اونجا واقعا منظمه، یعنی یک خانواده‌ای شدن که در یک مسیر خاص دارن حرکت میکنن. توصیف دیوی از مدرسه یک خانواده است، داریم یا نداریم؟ اگه داریم رسوییم، اگه نداریم نیستیم.
خیلی ممنون از ارائهتون. من فقط یه دغدغه‌ای که توی ذهن خودم هست و می‌خواستم بگم. الان تحقیقات زیادی انجام شده روی این که ما الان شرایطی که توش هستیم چه ضعفایی داره و اون شرایط خوب چه توصیفی داره، ولی تمرکز زیادی روی این نیست که خب الان در عمل در واقعیت از این حالتی که هستیم چجوری حرکت کنیم به اون حالت خوب. فقط صرفا توصیف هایی هست که اون حالت خوب اهدافش چیه، نقش معلم چیه، نقش دانش آموز چیه. مثلا خب بچه ها مدرسه میرن، مدرسه وابسته به وزارت آموزش پرورشه و اونم وابسته به حاکمیته. خب اینجا خودش یه پارادوکس از همین اول کار وجود داره. چجوری توی این مدرسه ما دانش آموزی رو تربیت کنیم که مستقل باشه، تحت تاثیر ایدئولوژی خاص نباشه، خلاق باشه؟ از همین اول کار پارادوکس وجود داره. خب ما چیکار کنیم؟ مدرسه نریم، مدرسه بریم، کلاس درس رو یه جور خاصی دیزاین کنیم، یا نه اصلا کلاس درس نداشته باشیم؟ در مورد این چیزا اصلا نرم افزار استفاده کنیم؟ این که مثلا تصمیم گیری ها متمرکز نباشه، تصمیم گیری ها توزیع شده باشه، اینو چجوری اجرا کنیم با این سیستمی که الان هست؟ در مورد این چیزا خیلی تمرکزی وجود نداشته، بیشتر تمرکز سمت یه سری مثلا توصیفای خیلی آرمانی بوده که حالت خوب چجوری میتونه باشه. و این یه دغدغه‌ای بود که صرفا وجودش خیلی مهمه.
خب این دغدغه خیلی درسته، مال همه است. فقط یه نکته‌ای داره، باید تفکیک بشه این دغدغه. دغدغه از چه موضعی؟ ببین دغدغه من از موضع وزیر آموزش پرورش دغدغه دارم. یه جوری باید من گفتم قرار نیست کنفیکون کنیم. کنفیکون کردن روش قرآنی نیست. روش قرآنی نیست که امشب بخوابیم فردا آموزش پرورش رو تعطیل کنیم، شخم بزنیم، بگیم از اول. مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علیه، این بهترین روش. تو همین کتاب های گوتک از موضع معلم، یعنی موضع چیه؟ موضع معلمه. میگه بهترین روش ایجاد تغییر در اجتماع در حوزه تعلیم تربیت معلمی کردنه، معلمی که بره اون افکار خودشو به نسل بعدی بده و اونها برن یواش یواش در جامعه تسری پیدا کنن، فنتش رو فلرز پخشن تو زمین و اون افکار رو اجرا کنن. این میشه روش صحیحه. حالا این میتونه سرعت بگیره یه جایی. پیامبر اکرم تا 23 سال تونست انقدر سرعت بده که 23 سال قبلش و بعدش این مصدق و مهیمن اصلا قابل مقایسه نبود. که اونجا توی حجت الوداع اگه اشتباه نکنم پیامبر خطبه خوندن، گفتن ببینید خودتون نگاه کنین چی بودیم چی شدیم، از چه جهلی به چه جایی رسیدیم. خب این میشه روش صحیحش، ولی موضع مهمه. من در موضع پدر مادر الان چه برخوردی با مدرسه بکنم برای فرزندم؟ بچه‌مو بذارم بره مدرسه، نذارم بره مدرسه؟ به اجتماعش مستگی داره، به حرکت‌های جایگزینش ربط داره. در این جامعه چقدر حرکت‌های جایگزین راه افتاده، چقدر جریان‌های آموزش‌های غیر رسمی قوی شده، و این در این نگاه موثره. بعد اون هایی که هستن چی یاد میدن، چه فکر. الان خیلی مدارس ما داریم اسمشون مدرسه است، قانونی هستن، رسمی هستن، در وزارت آموزش پرورش قانونن دارن فعالیت میکنن، ولی محتوای درسیشون هیچ ربطی به آموزش پرورش نداره. درسته؟ آیا بچه‌مو بذارم تو چنین مدرسه‌ای؟ من نمیذارم. من به عنوان واقعا یک این مدارسی که میشناسم هیچ کدوم نداره، چون اینا تفکرات ایدئولوژی یه آدمه فقط که هیچ اثباتی نشده هنوز. خیلی سخته بپذیریم بچه‌مو برم بذارم فلان مدرسه غیر انتفاعی که اینجوری درس میدن. خب اینا چه بچه‌ای بار میارن؟ معلوم نیست که. ولی اینا رو باید دید، یعنی همه اینا رو باید دید کنار هم، در موضع معلم، در موضع مدیر مدرسه. اینا هر کدوم مدیر مدرسه قانونا یک کارایی میتونه بکنه اگه این فکر رو داشته باشه. اگه معلم این فکر رو داشته باشه میتونه یه سهلگیری هایی بکنه، میتونه یک اون کارایی بکنه که در راستای اولیش همینه. یعنی خوب بشناسه، بعد ببینه تو کدوم موقعیت مناسب موقعیت تصمیم بگیره چگونه عمل کنه. نمیدونم جواب اون ایدئال گرایی نمی کنیم که چیز بشه خیلی از اون بر بره که دیگه دست نیافتنی بشه. بله بخشید
اندازه زمان که طی شده. حالا که دوتا مطلب
سپاسگزارم، عالی بود. من در این که شما ارائه رو داشتین همش تو ذهنم مقایسه مدرسه و سیستم آموزشی عملگرا و همین سیستمایی که ما داریم یا حالا هر جای دنیا دارن استفاده میکنن میومد. حالا اگه نخواهیم کنفیکون کنیم، من یه راه حلی، یعنی یه ای بی آبی کردم و یه راه حلی به ذهنم رسید، گفتم شیر بکنم، همجور نوشتم پشت سر هم، گفتم که بگم از رو. رجوع به این که یکی از دست اندازهایی که برای جلوی عملگرایی رو میگیره به نظر من در مدارس ما ایجاد ترس و اشتباه، ایجاد ترس از اشتباه کردنه در بین دانش آموزا و حتی شاید معلم ها. این که فضا برای اشتباه کردن باشه یک راه حل اساسیه، یک ایجاد فضای باز و درست و فضای برای تجربه کردنه. کی اشتباه، یعنی این که بذارن اشتباه بکنن بچه ها، واقعا کی اشتباه اتفاق میفته؟ زمانی که تجربه میکنه یک نفر، یعنی کار میکنه. نتیجه این تجربه کردنم چیه؟ یادگیری. اگه خیلی یه چیزایی هست میگن اگه چیزی رو بلد نیستی باید تجربهش کنی، کار کنی و یاد بدی، یعنی آموزش بدی. میگن چیزی رو بلد نیستی برو آموزش بده تا یاد بگیری. اگه قرار یاد بده آموزش بده، پس یک مخاطبی داره، داره یه جامعه تجربه میکنه، کار میکنه و در واقع جامعه سالمه و سیستم آموزش و پرورشش داره درست عمل میکنه، که سیستم آموزش و پرورشش یک معلم و یک عده دانش آموز نداشته باشه، همه دانش آموزن و همه معلمن توش. خیلی ممنون.
مطلب
بودی؟
جواب نه.
این مطلبم در آنلاین گفتن جناب آقای واحدی.
آقای دکتر علی اصغر واحدی.
از شیران. در بحث آموزش و پرورش به خصوص باید از قرآن استفاده کرد. کلن در علوم انسانی مباحث غربی را باید با سوء ظن نگاه کرد. این باید زیربنای اصلی کار باشه. خیلی سپاسگزاریم از حضور و مشارکت ایشون در همراه
با قد شدن. البته بنده خدا چون خودشون معلم بودن، از معلمین و اساتید فیزیک هستن.
خدا حفظشون کنه. خیلی خوش آمد میگیم حضورشون رو و شرکتشون رو در سمینار امروز. اگر مطلبی باشه به اندازه دو سه دقیقه هم میتونیم آقای دکتر.
من ببینم میتونم یه مطلبی از این کتاب بخونم از دست نره. من آدم بیشتر حرف زدم، من حرف نزدم، حرف بقیه رو گفت.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران حاضر و برخط و از جناب آقای مهندس حامدی که به تفصیل با جوانب مختلفش به موضوع پرداختند و در این لحظه به پایان 134مین سمینار علمی کانون زبان قرآن میرسیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. اللهم صل علی محمد.